همونو در سازمان صدا و سیما بیایم بیان بکنیم، سریال در موردش ساخته شه، تعریف داریم براش، ولی در شبکه نمایش خانگی حالا جزمون آیین‌نامه‌ها و اون بحث الزاماتی که میتونه داشته باشه، به قول شما هنوز پیشرفت نکردیم.
بله من عرض کردم، ما بالاخره لازمش اینه که شما ببینید در صدا و سیما یه اصول مسببی وجود داره. اون اصول مسبب در واقع توسط مجموعه ساختارمند میشه به عنوان اسناد والادستی، اونا برای شبکه ها، برای گروه های برنامه ساز، برای اینا آموزش گذاشته میشه و عموما هم آثاری که داره تولید میشه از طرف صدا و سیما سفارش داده میشه به فیلم ساز. خب این در نمایش خانگی وجود نداره، نه چنین تعاملی وجود داره به برنامه ساز، نه چنین اصولی اصلا نوشته شده و ضابط مند شده و نه آموزش داده شده. به اعتقاد من اون چیزی که فعلا داره اتفاق میفته آزمون و خطایی است که خود فیلمساز داره انجام میده بر اساس برداشتی که از نگاه مخاطب داره، اینکه مخاطب چه چیزی رو میپسنده. فعلا نمایش خانگی داره بر اساس نیازهای مخاطب جلو میره، یعنی اینکه مخاطب چه نیازهایی داره، چه چیزهایی رو توجه داره، ما بریم اونا رو بسازیم، در حالی که خب ما میتونیم برای مخاطبانمون نیاز جدید به وجود بیاریم، حرفای جدید بهشون بزنیم، موضوعات جدید براشون تعریف بکنیم. این چیزیه که شما اگر نگاه بکنید مثلا رویا پردازی و خیال پردازی و اینها در دنیای غرب چگونه اتفاق میفته، بسیارشون از طریق همین فیلمایی که داره ساخته میشه. شما فیلم و سریال میبینید مال 50 سال آینده است، مال 60 سال آینده است، موضوعاتی در انیمیشن ها میبینید که فکر و تخیل و رویای بچه رو به کار میندازه و ارتقا میبخشه. خب نیازهای جدید داره به وجود میاره. اساسا در اون کشورها هنر گاهی بسیار از مردم جلوتره، حتی گاهی بسیار از نخبگان جلوتره، گاهی پیشبینی میکنه، گاهی مسیر طراحی میکنه، راه نشون میده. ما در درون کشور خودمون، من میخوام بگم این فقط برای نمایش خانگی نیست، در تلویزیونمون هم همینجوریه، در سینمامون هم همینجوریه. فکر میکنم ما هنوز فاصله داریم. اساسا سیاست گذاری های ما در حوزه فرهنگ خیلی فاصله داره با اون چیزی که در حوزه اجرا داره اتفاق میفته.
ممنون از محبتتون. حالا یک سوالی برای همینجوری بشه شون کنم برای همگی ما ها ایجاد میشه، این که بیم بگیم که خب ما اگر قرار باشه فیلم های علمی تخیلی رو بسازیم، مخاطب میپسنده که ما بخوایم این سیاست ها رو درونش قرار بدیم؟ حالا یک نمونه سریالی رو هم که ما تو شبکه نمایش خانگی داشتیم از سریال عقرب عاشق بود، خب اون همین داستان داشت تکرار داشت میشد، همین داستان عشق، همین داستان علمی تخیلی. خب ما تهیه کننده این کار جناب محقق رو هم دعوت کردیم در برنامه خودمون در کافه نقد، تحلیل محتوایی کردیم، نکاتی هم که ایشون داشت رو هم بیان کردیم، ولی طبق فرمایش شما الان همون سریال اگر با یک سری حالا تجهیزات و امکانات خارج از مرزهای ایران تولید میشد، شاید یک سری بازخوردهای خوبی رو داشت و شاید همون فیلم رو هم دوباره به ما، به خود ما میفروختن به عنوان اینکه شما ببینید بپسندید و شاید خیلی چیزها رو به ما با یک زبان دیگه آموزش میدن. ولی وقتی تو شبکه نمایش داخل ما خودمون این فیلمو دیدیم، خیلی از مردم نتونستن شاید باش ارتباط برقرار کنن. چرا؟ چون چند تا داستان مختلف رو داشت همزمان با هم دیگه پیش می‌برد، هم داستان ازدواج رو داشت پیش می‌برد، هم ازدواج به سبک زندگی رو داشت پیش می‌برد، هم داستان‌های علمی تخیلی فضایی رو همزمان داشت پیش می‌برد. و این نکاتی بود که بازخوردهای جامعه هم گاهن به این موضوعات می‌تونه تاثیرگذار باشه. من یه رفت و برگشت کوتاهی خواهم داشت، بریم و برگردیم، بیایم تا ادامه صحبت‌ها رو همراه شما باشیم، با ما در کافه نقد همراه باشید.
تو نه در زمان سفر کردی، نه جادوی اتفاق افتاده. کاش همه چیز واقعی بود. حالا تکرار کن، من یک عقرب نیستم.
آدم ها خیلی موجودات عجیبی هستن.
یه جوری همش میگی آدم انگار خودت آدم نیستی.
میخوام ببینم در بدنت چه اتفاقی میفته.
داشتی جنازه دفن کرد، مظنون به قتل،
هنوز گیما نشده جنازه‌شو، جلوی چشم خودم گذاشتم تو سر.
تو که واقعا آدم نکشی.
یعنی میخوای بگی که من یه بلای سر بابات آوردم؟
آه! گفتم اینجا چه غلطی می‌کردی؟
شوکه رفت.
اگه بخوام میتونم همه کهکشان بازی بدم.
از وقتی رفتی زمین عوض شدی سیریوس.
زندگی کردم با کسی که دوستش داری عین بهشته.
چی داری میگی بهتاب؟ تو همه زندگی منی.
زندگی من سالها بود که خراب شده.
قلب سفینه رو میخوام.
داری بازی خطرناکی رو شروع میکنی.
چرا برات مهم نیستم؟
برای بقای عقربا من گزینه بهتری نیستم.
یعنی واقعا تو عقربی؟
عقرب عاشق.
کافه نقد.
سلام عرض میکنم مجددا به کافه نقد، خوش آمدید. در بخش قبلی کافه نقد ما به بحث بیانیه مهم مجمع تحلیلگران ساترا پرداختیم و نکاتی رو که داشتن رو بررسی کردیم. چند تا از موضوعات رو با هم دیگه بررسی کردیم و الان به عنوان یکی از نمونه هایی که الان توی بیانیه اومده میخوام با جناب آقای قاسم داده این صحبت رو داشته باشم که ما توی این بیانیه بررسی کردیم به بحث نمایش چهره قدرتمند ایران. خب یکی از نکته که الان اینجا اشاره شده خیلی نکته مهمیه و در بخش قبلی هم جناب آقای فرجی عزیز بهش اشاره کردن، بحث پیشرفت و امید رو داشتن. و اما الان توی حوزه چهره قدرتمند ایران سریال هایی رو که ما داشتیم توی این حوزه کار کرده باشن، خودشون رو پرزنت کرده باشن و به برای مخاطب معرفی کرده باشن.
اگه اجازه بدی من قبل از این یه توضیح رو راجع به بحثی که فرجی داشتن مطرح بکنم. در اصل اون موضوعی که فرمودن که ما یه جاهایی باید نیازسازی بکنیم برای مخاطبمون، به جای اینکه حتی مثلا بریم دنبال این که نیاز سنجی بکنیم و بخوایم ببینیم که مخاطب چی نیاز داره و اون رو بسازیم، خیلی جاها رسانه میتونه نیازسازی بکنه. نمونهش الگوبرداری خانواده ها در جمع های خودشون از بازی هایی است که در شبکه نمایش خانگی ترویج میشود، چه از بازی مافیا بگیرید شما، چه حتی یه جاهایی مثلا شام ایرانی شد بازسازی کردن بعضی از خانواده ها، و اخیراً این رالتی شو یا واقع نمای گلیاپوچ که اومد، خب واقعا یه طرح جدیدی بود و یک بازی جدیدی رو معرفی کرد به خانواده ها که کاملا بازی ایرانی بود. من واقعا دوست داشتم یه جایی از یک تریبونی تشکر بکنم از سازنده های این برنامه که هم یک بازی کاملا ایرانی و کاملا بومی رو داشتن ترویج میکردن، هم به لحاظ ادبیاتی که در خود برنامه مطرح میشد یا رفت و برگشتایی که بین بازیکنها و اینها میشد، خیلی ادبیات هم ادبیات غیر ایرانی توش استفاده نمیشد مثل بعضی واقع نماهای دیگه.
بله.
هم این که خیلی محترمانه و خیلی رفتار لوسی منشانه، خیلی رفتار خوب و چیزی داشتم.
خوش آمدین به بازی گل یا پوچه 1.5 میلیاردی ما.
یه گل اینجاست که 1.5 میلیارد تومان ارزششه، قیمتشه.
توی بازی گل یا پوچ شما باید گل رو توی دستای حریف پیدا کنید. برای این کار میتونید دستایی رو که فکر میکنید خالیه پوچ کنید.
شما چپتو پوچ شما.
شما در هر دست میتونید از سه خالی بازی و یک کارت استفاده کنید.
خالی بازی
و تمام.
هر تیمی که بخواد به امتیاز نهایی برسه و ببره باید از مرحله شاه گل عبور کنه.
جادوی امورعجب.
راست پوچ
تدیر و گل.
یا خدا،
به نظرت برهانی داره بازیمون میده؟
فقط حواستون باشه که برای پیدا کردن گل مدت زمان محدودی داری که با زدن زنگ آغاز میشه.
ده ادای گل داره
نو
هشت هفت
بگو
شیش گل داری بگو.
گل یا پوچ؟ و شاید بپرسید چرا گل یا پوچ؟ به این دلیل که
گلیاپوچ یک بازی کاملا اصیل ایرانیه و برای اولین بار فکر میکنم این بازی کپی نیست و ما یه برنامه میسازیم که کپی نیست.
در خصوص چهره قدرتمند ایران، ما یکی دو تا سریال در سالهای اخیر داشتیم که در مورد مواجهه ایران با داعش بله. ساخته شده که خب مهمترینش آمرلی هست
بله.
و یک نمایش قدرتمندی از چهره ایران و مواجهش با داعش و اون اتفاقاتی که افتاده بود به نمایش گذاشته. این بخش از بیانیه که حالا باز توی یکی دو تا رسانه دیدم که خیلی بهش پرداخته بودن که چطور مجمع رسیده مثلا به همچین گزاره‌ای، واقعیتش اینه که هر چند کم ولی واقعا تاثیرگذاره و غرور ملی و هویت ملی رو تقویت میکنه. لذا ما وظیفه خودمون دونستیم که این رو حتما بیاریم و تقدیر بکنیم از کسانی که به این نکته توجه داشتند.
که حتی این سریال آمرلی من فکر میکنم حالا برای مخاطبه خیلی جالب باشه، اولین سریالی بود که حالا به این موضوع به صورت اختصاصی در شبکه نمایش خانگی پرداخت و
تو شاید قبلا سقوط هم بود دیگه،
به خاطر اون عرض کردم یکی دو تا
سریال اینجا تنها بازیگر آقایش مصطفی زمانی بود که حالا تونست کار خودش رو به نحو احسن پیش ببره و یک برنامه مدون که با همکاری عراق ساخته شد و پخش شد.
و نکته جالبش این که مخاطب عراقی هم خیلی به این سریال
خیلی اتفاقا همین موضوع میگم، چون بین دو کشور ایران و عراق و با یک موضوع واحد ساخته شده بود و بحث قدرت نمایی ایران رو تو این سریال به طور خوبی پردازش کردن، فکر میکنم جای تقدیر و تشکر داشت.
شاید خارج از بحثمون باشه ولی واقعیت اینه که یه چیزی که در نمایشخانگی زمینش وجود داره، شاید در رسانه‌های رسمی ما کمتر این امکان پذیره، همین تولیدات مشترک و تولیدات بین‌المللی است که میتونه موضوعات منطقه‌ای رو دستمایه قرار بده. به هر حال مسئله داعش یه موضوعی بود که چند تا کشور همسایه و دور و بر و اینا همه درگیرش بودیم و اینکه نمایشخانگی به این موضوع توجه کرد و پرداخت، در این حال که درام عاشقانه اما یه کار جذاب و در واقع امیدبخش رو در واقع ساختن میشد، گفت که این از نکات مثبت نمایشخانگیه و این ظرفیت هم در نمایشخانگی خیلی بیشتر از رسانه‌های رسمی ما وجود داره.
خب ممنون از محبتتون. ما چند تا نکته رو داشتیم با هم دیگه. حالا یک بحث عادی سازی طلاق در شبکه نمایش خانگی بود که شما هم نکات رو فرمودید که من زیاد روی موضوع ورود پیدا نمی‌کنم. چرا؟ چون دوست داریم جامعه واقعیت ها رو با این موضوع ببینه. اما یکی از مباحثی رو که تو این بیانیه بهش اشاره شده، نمایش برخی صحنه های مغایر با سبک زندگی اسلامی ایرانیه. این رو چقدر وارد میبینید و پیشنهاداتتون رو هم راجع به این موضوع بیان میکنید برای ما؟
واقعیت اینه که بله، من گفتم چون نمایش خانگی در مرحله آزمون و خطا است و از اون طرف باز با یه ضوابط و مؤلفه های نوشته شده ای مواجه نیست، مسیری که داره میره تجربیات خود فیلمساز است. بله، من در نمایشخانگی اشکالاتی از این جهت میبینم. برای مثال میتونم بگم در حوزه خشونت گاهی یه چیزهایی ما میبینیم که احساس میکنیم داره زیاده روی میشه و جامعه بیش از اونچه که خشونت داشته باشه در این فیلم ها نمایش داده میشه، یا مثلا مصرف دخانیات و سیگار و اینا رو با آدم و گاهی مشروبات، این که آدم احساس میکنه بدون هیچ حد و مرزی داره اینا به تصویر کشیده میشه و این مغایر اون چیزیست که ما به عنوان اهداف فرهنگی در تولیداتمون قرار دنبال بکنیم. اینا یه قدری وجود داره، من این رو جز آسیبا میبینم. اگرچه شخصا معتقدم که وقتی ما به سرانجام قصه نگاه کنیم اینه که عموما آسیبهای اینا داره نشون داده میشه. یعنی در واقع ما خانواده ای که به طور در واقع بی حد و حصری درگیر مشروبات الکلی هن یا دخانیات هن یا درش لاقیدی های روابط خانوادگی و اینها وجود داره، تهش آسیب ها اینا رو میبینیم. من نشون میدیم که اینا به صلاح و رستگاری و اینها نمیرسن، اما حقیقتش اینه که گاهی من احساس میکنم این بیش از اون چیزیست که در کشور ما وجود داره. ما داریم خیلی بیشتر به تصویر میکشیم. چرا؟ چون فکر میکنیم جذابیت های دراماتیک بیشتر در این بخش هاست. یعنی اینو بهش توجه نداریم که درسته که داریم به اینا میپردازیم، درسته که داریم آسیباش هم تای قصه انتهای قصه و اینا به نمایش میگذاریم، اما واقعیتش اینه که در ذات خودش لاوبالیگلی یه جذابیت هایی داره که میتونه جوانهای ما رو به این سمت و سو ببره و این هم خطراتشه. بله من فکر میکنم در واقع این اشکالیست که وجود داره و در تعاملی که حتما بین ساترا و نمایش خانگی وجود داره به ویژه راجع به این موضوعات اونا میتونه گفتگو صورت بگیره و انشالله به یک تفاهم و تعامل
رسید. تعاملات رو چقدر سازنده میبینید بین ساترا و پلتفرم ها که بتونن این اهدافی رو که الان ما داریم راجع به صحبت میکنیم رو همسو بکنن؟
واقعیت قصه اینه که اساسا من فکر میکنم که خب ساترا بناش بر اینه که به توسعه و رشد نمایشخانگی کمک کنه. شما الان نمایشخانگی ما رو مقایسه کنید با 3 سال قبل و 4 سال قبل، اینا قابل مقایسه نیست، هم به لحاظ ساختار و کیفیت و اینها. شما کارهای بسیار جذاب و از نظر کیفی درست، گاهی اوقات بعضی از آثار رو میبینیم که میگیم اینا از نظر کیفیت کارهای قابل دفاعی نیست، ضعیفه، اما در کنارش بعضی از آثاری هم که داره تولید میشه از قابلیت‌ها و کیفیت بسیار بالایی برخورداره.
امکانش هست این نمونه رو هم برای مخاطبینمون بگیم؟
مثلا من براتون بگم
چون به عنوان یک تولید کننده و یک مدیر سازمان صدا و سیما،
حالا من
نگرشتون نگرش خوبی میتونه باشه.
من اونایی که در واقع ضعیفن رو اشاره نمی‌کنم، چون معمولا اینجوری اجتناب می‌کنیم در اینکه آثاری که کیفیت ضعیفی دارن نام ببریم. اما مثلا سریالی مثل پوست شیر، سریالی مثل افعی، سریالی مثل جیران، سریالی مثل زخمکاری، اینا به لحاظ کیفیت، یا سریالی مثل خاتون، اینا کارهایی که از نظر کیفی در واقع کارهای بسیار خوب و قابل دفاعیه که در نمایشخانگی ساخته شده و همینطور هم این مسیره به نظر من مسیر روبرشتیه. بعضی از اینا از نظر کیفی هم نکاتی که درش وجود داره و عبرتایی که درش وجود داره، مثل سریال خاتون، من کاملا در کدوما هم یادم یه موقعی توصیه میکردم به مردم توصیه کنید این سریال رو ببینن، یا جیران رو ببینن، بخش از تاریخ ماست که خیلی خوبم به تصویر کشته شده. به هر حال میخوام بگم که نمایشخانگی تو مسیر رشد به لحاظ کیفی و اینا قرار داره، آثار ضعیف هم داره تولید میشه، من منکرش نیستم، اما رو به رشد مسیر کلی اون چیزی که داریم میبینیم آینده، در واقع آینده با کیفیت بهتر این نوع تولیداته. خیلی لازمه که ما در محتوا و موضوع بتونیم زمینه گفتگو و تعامل رو با فیلمسازان به وجود بیاریم. ببینید گفتم این چیزی که الان مدلی که تقریبا داره در نمایشخانگی دنبال میشه اون چیزیه که در سینمای ما هم داره تولید میشه، منتها در سینمای ما به دلیل اینکه تولیدات خیلی محدوده، شما نگاه میکنید میبینید سالی 80-90 تا فیلم سینمایی بیشتر تولید نمیشه، اونا هم عمدتا با بودجه‌های دولتیه که داره ساخته میشه و فیلم‌های سینمایی با بودجه کامل بخش خصوصی تعداد بسیار محدود انگشت شماریه که وجود داره. بنابراین اونجا چون از طریق بودجه‌های دولتیست، نظارت‌ها هم تقریبا تا یه حدی اتفاق میفته. در نمایش خانگی که وارد میشیم تماما خب بخش خصوصیه، ما بسیار اندک داریم میبینیم دستگاهی رو که در نمایش خانگی دستگاه دولتی بیان سرمایه گذاری بکنن. بنابراین اینجاست که اتفاقا سیاست ها میتونه کارکرد داشته باشه، اینجاست که تعامل بین مدیر دولتی، یعنی بین ساترا، سازمان تنظیم مقررات، و بین فیلمساز در یه فضایی که فضای دوستانه‌ای باشه و طبیعیه البته گفتم با یک تساهلی هم همراه باشه میتونه به ما کمک کنه که این آسیب ها رو به حداقل برسیم. حالا باید ببینیم چقدرش وجود داره چقدرش الان وجود نداره که اون یه نکته دیگه یه که الان شاید در این بحث ما الان اینجا نیست.
بسیار عالی، ممنون از
محبت. ببینم که اگه اجازه بدید من این نکته بگم، حالا امیدوارم که خیلی بحثمونم به حاشیه نبره. آیه فرجی اشاره کردند که برخی آثار خیلی اغراق شده، برخی ناهنجاری ها رو دارن به تصویر میکشن. در مثال هایی که زدن برای آثار با کیفیت، باز بعضی از همون آثار با کیفیت آثاری بودن که داشتن با اغراق ناهنجاری هایی نظیر قتل، نظیر همین استفاده از مواد مخدر، استفاده از مشروبات الکلی رو به تصویر میکشن. و خب به جهت نوع به تصویر کشیدنش عملا این اتفاقه داره رواج اون پدیده رو چیز میکنه، ترویج میکنه.
طبیعی هرچی اثر با قدرت بیشتر با کیفیت بیشتر ساخته بشه، ناهنجاری درونش هم اثرگذارتره.
دقیقاً الان مثلا سیگار کشیدن به یک امر مرفه بود گونه تبدیل شده، یعنی هر کس که سیگار میکشه فرد مرفهی است. چرا؟ به خاطر اینکه در سریال های نمایشخانگی ما افراد مرفهمون و افراد پولدارمون دارن سیگار میکشن. من بحث رو اینجوری مرتبط کنم با موضوعی که شما مطرح کرده بودید، که به نظر میرسه که یک نهاد قانونگذار و یک نهاد رگولاتور نیازه که کنار این تولیدات و کنار نمایش خانگی بیسته و راهنمایی بکنه، حداقل من باب راهنمایی و من باب مشاوره هم که شده یک مشاوره ای رو در تدوین فیلمنامه و در تنظیم فیلمنامه بده که این اتفاقات حداقل کمتر بشه. حالا درسته کیفیت ساخت رفته بالا، ولی از اون طرف نیفتیم تو دام این که اغراق بکنیم در نمایش برخی ناهنجاریام.
دقیقاً همین موضوعی که الان اشاره کردید، خب وقتی مجوزها توی از طریق درگاه ملی مجوزها بابت طرح فیلمنامه در سامانه ساترا بارگذاری میشه و توی شوراها بررسی میشود، خیلی اصلاحات و خیلی ایرادات و خیلی مباحث این تیپی رو بهش وارد میکنن و نکات رو بررسی میکنن قبل از تولید. ولی الان نیاز داره که حتی من پیشنهادم برای این بود که جامعه شناسها هم به این موضوع کمک بکنن.
کافه نقد.
مهمانی را الان پشت خط دارم، جناب آقای دکتر افراسیابی هم به جمع ما پیوستن. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، به کافه نقد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه عزیزان حاضر در استودیو، جناب آقای فرجی، جناب آقای قاسم زاده، و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنن.
ارادتمندم، ممنون از لطف و محبتتون. جناب آقای دکتر خدمتتون نرسیدم که ما داریم به بحث خیلی مهم بیانیه مجمع سالانه تحلیلگران صوت و تصویر ایران میپردازیم و در حوزه شبکه نمایش خانگی نکات رو داریم بیان میکنیم. خوشحال خواهیم شد به عنوان کسی که از ابتداءن در جریان این موضوع شبکه نمایش خانگی و مجمع تحلیلگران در کنار دوستان بودید، نکات رو هم از زبان شما پذیرا باشیم برای شنوندگان.
بله، ببینید، خب بیانیه که صادر شد سه محور اصلی داره. یکی بحث نقاط قوت هست، نقاط ضعف و کاستی هاست، و در نهایت ارائه پیشنهاداتی هستش که برای آینده مجمع ارائه داد. این فضایی که در مجمع حاکم، بحث در حقیقت حوزه نقد و تحلیل، حوزه خیلی مهمی. ما اگه برگردیم به عقب برای اینکه ببینیم مثلا یه محصولی که شکل میگیره در شبکه نمایشخانگی چه اتفاقی میفته، خب یک بخشی از این محصولات محصولاتی هستن که سریال‌ها و برنامه تلویزیونی هستن که در داخل تولید میشه. این سریال و برنامه تلویزیونی لازم دارن به اینکه مجوز تولید بگیرن از شورای تولید ساترا و بعد مجوز انتشار بگیرن از شورای انتشار ساترا. بعضا نقدهایی به شبکه نمایشخانگی وارد هست که نقدها درسته، اما طبق قانون ساترا نمیتونه جلوگیری بکنه، چون مصادیق دقیقا در قوانین بیان شده و اگر مصداقی در قوانین وجود نداشته باشه، ساترا نمیتونه جلو اون مصداق رو بگیره. حتی اگر مثلا فرض بکنید که بعضن برخی از هموطنان ما اعتراض داشته باشن، بگه مثلا چرا، مثلا فرض بکنید که خشونت در نمایشخانه زیاد، خب ما چه قانونی داریم که الان خشونت موجود رو بخواد جلوش رو بگیر؟ آیا قانونی داریم؟ آیا قوه قضاییه الان با این روند موجود مشکلی داره؟ آیا در این سالهای اخیر سریالی توقیف شده؟ پس ببینید قوه قضاییه نظرش اینه که این روال قانونی همینی که هست، روال موجود مطابق با قوانین هستش که قوه قضاییه داره طبق اون نظارت میکنه. یک سریالی به نام سریال غربت فقط امسال داشتیم که در حد مجال تولید نداشت و ایراداتی داشت و بدون اعمال اصلاحاتی که ساترا اعلام کرده بود پخش شد، که خب همزمان شد با برخی از اعتراض ها و این اعتراض ها و نداشتن مجوز وقتی توامان با هم شد، این سریال توسط قوه قضاییه در حقیقت توقیف شد و بعد مجددن در حقیقت بعد از اینکه اصلاحیه ها توسط ساترا به در حقیقت تیم تولید کننده سریال داده شد و اونها تلاش کردن اصلاحیه رو اعمال بکنن، باز الان سریال در حال نمایش است. بنابراین میبینید که در حقیقت قوانین موجود وضع موجود رو داره پشتیبانی میکنه، اما یک سری ممکنه نقدهایی ما داشته باشیم که این نقدها از باب مسئولیت اجتماعی هست، متصور هستیم برای کسانی که فعال در حوزه شبکه نمایشخانگی هستن، اهم از تهیه کنندگان، کارگردانان و تولید کنندگان محتوا و سکوهایی که در حوزه انتشار سریال ها و برنامه های شبکه نمایشخانگی ایفای نقش میکنن و نقش دارن.
بله.
این نقدها، نقدهای سازنده ای که مطرح هست، اینها باید بیان بشه، چون ما نمیتونیم اکتفا بکنیم به این که بگیم خب هر چیزی صرفا قانون بود همون رعایت بشه. اگر یک چیزی هنوز به قانون تبدیل نشده ولی ما میفهمیم در حوزه محتوا این ضعف و این ایراد وجود داره، آیا نباید اون رو بیان بکنیم؟ چرا باید بیان کنیم؟ اینجاست که مجموعه تحلیلگران رسانه صوت تصویر فراگیر و شبکه نمایشخوانگی ایفای نقش میکنه. از طریق پیگیری جریان نقل و تحلیل کمک میکنه که زیست بوم، خصوصا تولید کنندگان محتوا و همینطور سکوهای انتشار، ایرادات خودشون رو بهتر درک بکنن. این مجمع یک بیانیه سالانه میده، کمک میکنه یک چراغ راهی باشین برای این سالانه، هم برای تولید کنندگان محتوا و هم برای سکوهای انتشار، که شاهد وضع بهتری باشین. البته همین وضع موجود امروز ما نقاط قوتی داره. ببینید امروز مستندی هست در شبکه نمایشخانگی به نام مستند پرچمدار، داره پیشرفت های ایران رو در حوزه های نظامی و دفاعی به شکل خیلی ویژه نمایش میده. اولین بار در کشور این مستند از سکوی اموریار منتشر شده که یکی از سکوهای نمایشخانگی داره مجوز ساخت شد. مستندهایی که نتفلیکس به خاطر دفاع از ملت فلسطین 40 تا فیلم و مستند نتفلیکس اینها رو ممنوع کرد و حذف کرد از خروجی خودش، تمام این 40 تا فیلم، سریال و مستند توسط سکوی اماریار در حال دوبله هست. تا الان 3 تا اثر دوبله شده، اثر سکوی اماریار ارائه شده و ما بقیش هم داره سکوی اماریار انجام میده. پس ما حتی در کشورمون سکوهایی داریم که نه فقط قدرت ایران در منطقه، بلکه در حقیقت میاد به کمک جبهه مقاومت در کل جهان. خب این یک دستاورده. اتفاقا امروز مدیر سکوی اماریار به خاطر اینکه به من اطلاع داده بود که ما این کار کردیم، یه فیدبک داد از سایر کشورهای جهان برای ما فرستاد که ببین از انگلیس همچین پیام برای ما اومده، آثار ما داره دیده میشه. ما خودمون رو دست کم نگیریم. ما اگر نقاط ضعف رو میبینیم، نکنه خدای نکرده نقاط قوت رو نبینیم. این ظلم هست در حق کسانی که آثار خوب تولید کردن.
دقیقاً هامرلی آیه دکتر، من یک نمونه رو حتی اگر بخوام براتون اشاره بکنم، تا ما در بخش قبلی صحبتامون در مورد سریال آمرلی صحبت کردیم، نکاتی که در مورد این سریال بود رو هم با هم بررسی کردیم، هم آقای فرجی هم آقای قاسمزاده عزیز، و یکی از مستندهایی که من فکر میکنم راجبش باید صحبت بشه اسرائیلیسمه، و خب این برنامه جزو مستندهایی بوده که بازخورد زیادی رو داشت، همونطور که حالا شما نمونه های مختلفی رو بیان کردید. به نظرم در مورد این مستند هم بدکنی صحبتی داشته باشیم، هم همینطور پرچمدار.
مستند اسرائیلی مستندی هستش که در حقیقت پشت پرده در حقیقت حکمرانی صهیونیست بر